سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد در هرات کاهش یافتند. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون سرحد روز جمعه در اعلامیه در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید. در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد 28% کاهش یافتند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 میلادی تقریبا در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان از آموزش تا رفت و آمد روزمره محدودیت های شدید را وضع کردند. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش دادند تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند. عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت تجارت و حکومت طالبان روز جمعه گفت که تجارت با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده است. آقای آخونزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت معموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان راه‌های بدیل ترانزیت را جستجو کنند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کنند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز می کنند و افزودند که به دنبال تصویب سریع این اقدام هستند. یک مسوده قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانس پرس آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تئوریک رئیس آن خواهد بود استقبال میکند و برخلاف مسوده های قبلی در آن به یک دولت احتمالی آینده فلسطین اشاره شده. ایالات متحده آمریکا آتش‌بس در نوار غزه را شکننده خوانده و روز جمعه در مورد خطرات عدم تصویب مسوده ارائه شده هشدار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در واکنش با افزایش نگرانی‌های مصرف کنندگان آمریکایی از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفه‌های وضع شده بر ده‌ها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آخرین اطلاعات موجود در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که قیمت گوشت قیمه شده گاو 13%، قیمت استیک حدود 17%، قیمت کیله حدود 7% و قیمت بادنجان رومی 1% افزایش یافته و مصارف کلی مواد غذایی مصرفی در خانه ها در ماه سپتامبر 2.7% افزایش را نشان می دهد. به گفته رویترز، رئیس جمهور ترامپ با تعرفه 10% بر واردات از هر کشور، علاوه بر تعرفه های خاص اضافی که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، سیستم تجارت جهانی را در هم ریخته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمار زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داد. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت های بزرگ تکنولوژی در تکساس را نشان می دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت اوپن ای آی که هوش مصنوعی چتگپ را ساخته، از یک پروژه 500 میلیارد دلاری موسوم به ستارگیت در تکساس خبر داده. شرکت تکنولوژی میتا مادر فیسبوک هم گفته که میلیاردها دلار در این ایالت سرمایه گذاری کرده و شرکت موتورسازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال 2021 به آستین در تکساس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت. شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ نیز از اعمار یک فابریکه 17 میلیارد دلاری در تکساس خبر داده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر از سوی قضات در هالند اعلام شود.
فیصله دادگاه مردمی در زنان افغانستان میتونه یک ابزار سودمند دادخواهی در نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشد و از این بیمان ابزار فشار استفاده خواهد آمد.
مقام های ایالت پنجاب پاکستان برای عقض اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه نقدی تعیین کردند.
از مای جون به این طرف تمدید ویزا کلا در پاکستان متوقف است. بیشتر کسایی که به عنوان قانونی پاکستان بودند اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادند.
در گزارش هم میشنوید که با توقف واردات ادویه از پاکستان، شماره از وارد کنندگان دوا هم میگویند
زمینه برای ما فراهم بسازد، راه را برای ما اعلام کند، راهی بندر عباس است، راهی کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داریم، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نمی‌دهد.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده‌ها تن دیگر از جمله یک زن حامله زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر در نشست ویژه در شهر هاگ در هالند از سوی هیئت قضات اعلام شود. برگزار کنندگان این محکمه این فیصله را وسیله مهم برای دادخواهی و اعمال فشار بر طالبان می دانند. در این حال شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که امیدوار هستند که این فیصله بتواند صدای آنها را باری دیگر به گوش جهانیان برساند و زمینه را برای فشارهای بیشتر بر طالبان فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکرل.
قرار است فیصله دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست ویژه در شهر لاهه هالند اعلام شود. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه، روز جمعه 14 نوامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که هیئت قضات فیصله نهاییشان را در مورد جنایات سران طالبان به تاریخ 11 دسامبر اعلام خواهند کرد. بانو اکبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این فیصله به یک ابزار مهم برای دادخواهی با پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر جنایات طالبان مبدل گردد. او افزود
فیصله دادگاه مردمی بر زنان افغانستان میتونه یک ابزار قدرتمند دادخواهی بر نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشه و از این به عنوان ابزار فشار استفاده کرد بر عدم آتش‌سوزی جنایات طالبان، عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان، مگر اینکه پلیسی های خواهد تغییر بدن، بر ابراز فشار هدفمند بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان، بر محافظت از فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی میتونه یک ابزار بسیار نیرومند باشه.
شماره از زنان و دختران افغان نیز ابراز امیدواری کردند که این فیصله بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینه فشارهای بیشتر بر طالبان را فراهم کند. یک دختر افغان که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از یک دختر افغان ما امید دارم که فیصله دادگاه ما را یک قدم به عدالت نزدیکتر بسازه. این رویداد برم بسیار معنا بخش است، به خاطر که صدای زنای افغانستان هنوزم شنیده میشه. هرچند ما انتظار بسیار زیاد ندارم، اما بازم امی که رنج زنای افغانستان با گونی رسمی ثبت و شنیده میشه، خودش یک روزنه امید است.
گفته نیست که این دادگاه 3 روزه از سوی محکمه دائمی مردم یا پی پی تی به تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند. شهادت هایی که بسیار از آنها شامل لادرکسازی های جبری، شکنجه، تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت های شدید بر کار آموزش دختران و سایر تخطی های سیستماتیک پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کردند، از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودسازی اشتغال زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی. طالبان اما هم مرای دعا کردند که حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گفته می شود که مقام‌های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان به خاطر جمع‌آوری معلومات در مورد پناهجویان افغان جایزه نقدی تعیین کرده. در این حال شماره از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان هم می‌گویند که عملیات پلیس علی آنها شدت یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی رسانه های پاکستانی گزارش داده که مقام های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که برای شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان به کسانی که در مورد این مهاجرین با آنها معلومات بدهند جایزه نقدی می دهند. هرچند حکومت ایالتی پنجاب پاکستان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش تلویزیون 24 نیوز پاکستان، پلیس این ایالت اعلام کرده که در بدل شریک ساختن معلومات در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان 10,000 روپیه پاکستانی می پردازند. مقام های پلیس لاهور نیز در گفتگو با این رسانه ها تایید کردند که روند بازداشت و اخراج افغان هایی که کارت های ACC و POR دارند تجدید شده است. با گفته مقامات امنیتی پاکستان، این نوع اسناد قبل از این از سوی حکومت این کشور به اعتبار اعلام شده و دارندگان آن اجازه ماندن در پاکستان را نخواهند داشت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند پس از عملات اخیر در چند شهر این کشور روند بازداشت، آزار، اذیت و اخراج افغان‌ها به گونه بی‌سابقه شدت یافته است. آنها میگویند پاکستان افغانستان را مسئول این حملات دانسته و فشارها بر مهاجرین افغان را افزایش داده است. یوسف خان یک مهاجر افغان باشنده اسلام آباد که از 40 سال به این سو در این کشور زندگی میکند، روز جمعه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که پلیس به مالکان خانه ها هشدار داده که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از خانه هایشان بیرون کنند.
مشکلات بسیار زیاد شده است. مردم اموالشان را جمع کردند. پلیس گاهی در کوچه ها و گاهی در جاهای دیگر استاد می باشند. مراحت هیچ نیست. زمانی که افغان را بازداشت می کند، مثل که لاتریشان برآمده باشد. مردم را از خانه ها بیرون می کند. خانه های کرایی پیدا نمی شود. خانه خود ما کرایی بود، اما از خانه بیرون ما کردند. به خاطر که اعلام کردند که خانه ها را به کرایه ندهید. مالکان خانه ها هم می ترسند.
یک پناهجوی دیگر افغان در لاهور نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، حکایت مشابه در مورد این وضعیت مطرح کرد.
وضعیت کاملا خراب است. پلیس هر جا پناهجو ببیند بازداشتش می کند. به هیچ صورت رها نمی کند. اگر به افغانستان هم برگردیم، آنجا هم اوضاع خوب نیست. راه ها بسته است و مشکلات بسیار زیاد است. دکان های ما را تخریب کردند و خسارات های زیادی به ما رساندند.
این مهاجرین افغان با تایید خبر اعلام جایزه برای شریک ساختن معلوماتشان با پلیس می گویند که صدها زن و کودک، سالمندان و بیماران افغان در کنار جاده ها سرگردان و بدون سرپناه مانده و با شرایط دشوار انسانی روبرو هستند. مقام های پاکستانی بر رسانه های این کشور گفتند فقط به افغان های اجازه ماندن داده می شود که ویزای قانونی داشته باشند، اما شمار زیاد از افغان هایی که با ویزای معتبر وارد پاکستان شده و منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند می گویند حکومت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده و حتی با وجود داشتن ویزا بازداشت و آزار آنها شدت یافته است. یک زن افغان باشنده شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرتش به بریتانیا در حال بررسی است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از اینکه
تنشو بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. وضعیت بر مهاجرین افغانستان که در پاکستان هستند به شدت مشکل شد. اگرچه از ماه جون به این طرف تمدید ویزا کلا در پاکستان متوقف است، بیشتر کسایی که به گونه قانونی پاکستان اومده بودند اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادند.
پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان اعتبار کارت‌های سیسی و پیوار را نیز لغو کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز جمعه در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که تنها روز پنج شنبه بیش از 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. این کمیسیون افزوده که در همین مدت 384 مهاجر دیگر نیز از ایران به صورت اجباری یا داوطلب به کشور بازگشتند. این مهاجرین از گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، برامچه، اسلام قلعه و رای سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شدند. اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان‌ها از حدود 2 سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه شنبه در اسلام آباد که 12 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت، این روند شدت بیشتری یافته است. محسن نقعی وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفتند که حمله کنندگان انتحاری روز سه شنبه در اسلام آباد و یک روز قبل از آن در منطقه ایوانه وزیرستان جنوبی افغان ها بودند. هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده است. گروه جماعت الاحرار و وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفته جاری در پاکستان را پذیرفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت صلاح معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفتگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفتگو باورمند است. هرچند پاکستان از 2 سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی سابقه را آغاز کرده که درگیری های سنگین در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه آن به شمول غیر نظامیان ده ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل از زخمی شدند. رادیو آزادی. در حالی که مسکو به حملات بر زیربناهای ملکی در اوکراین ادامه می دهد، حملات هوایی اخیر روسیه شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین را مورد حمله قرار داد و در نتیجه آن چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام گفته که نیروهای روسی در حملات 14 نوامبر از 430 تیاره بی پیلوت و 18 راکت استفاده کردند که به گفته او این حملات یکی از بزرگترین حملات روسیه در ماه‌های اخیر است. زلنسکی اضافه کرده که اهداف در شهرهای سومی، اودسا و خارکیف نیز مورد هدف قرار گرفتند. به گفته زلنسکی واحدهای دفاع هوایی اوکراین 405 تیاره بی پیلوت و 14 راکت از جمله 2 راکت بالستیک نو کنجال را رهگیری کردند و از سقوط پارچه ها و ضربات مستقیم در 13 نقطه پایتخت گزارش شده که خسارات اضافی را در 44 منطقه دیگر باعث شده است. زلنسکی افزوده که ده ها بلند منزل، شفاخانه ها و سفارت آذربایجان که توسط یک پارچه راکت اسکندر مورد حمله قرار گرفته بود شدیداً متاثر شدند. او این حملات را گلوله باران بزدلانه خوانده است. وزارت خارجه آذربایجان نیز گفته که در این حمله بخشی از دیوار سفارت این کشور در شهر کیف تخریب شده و خسارات قابل توجه به این محوطه دیپلماتیک وارد شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف نیز گفته که حدود 30 آپارتمان در کنار تسهیلات طبی، ترانسپورت آمد دفاتر، فروشگاه ها و موترها تخریب شدند. تیمور تکاچنکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در موج عظیم راکت ها و تیارات بی پیلوت که بر پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر اصابت کرد، 6 تن کشته و حداقل 35 تن دیگر زخمی شدند که 2 تن آنها کودکان بودند. این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت اوکراین هدف قرار داده است. روسیه همواره انکار کرده که زیربناهای ملکی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که شواهد قاطع برخلاف آن را نشان می‌دهد. اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می‌کند که در فوریه 2022 آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
مقام‌ها و تحلیلگران فرانسوی می‌گویند که دو گروه بدنام تروریستی جهان، یعنی داعش و القاعده، به گونه‌ای قابل توجه رشد کردند. اما به گفته آنها سطح تهدیدهای این گروه‌ها برای اروپا کاهش یافته. این اظهارات به مناسبت دهمین سالگرد حمله خونین پاریس که توسط داعش انجام شد و در آن 130 تن کشته شدند ابراز شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام‌ها و تحلیلگران فرانسوی به این باورند که توانایی کنونی داعش و القاعده هنوز هم تهدید برای امنیت جهان به شمار می‌رود، اما آنها افزودند که سطح خطر احتمالی این گروه‌ها در اروپا کاهش یافته است. به گفته آنان زمان داعش و القاعده این توانایی را داشتند که افراد را آموزش دهند و به قصد انجام حمله به اروپا اعزام کنند، اما به گفته آنان سرکوب این گروه‌ها در شرق میانه با ویژه در عراق و سوریه این توانایی را از آنها گرفته است. میرس هیکر، تحلیلگر فرانسوی و کارشناس گروه‌های جهادی، نگرانی دیگر را مطرح می‌کند و آن این که اکنون داعش و القاعده نمی‌توانند جنگجویانشان را به اروپا بفرستند، اما می‌توانند با تبلیغات افراد را در داخل اروپا به خود جذب کنند. هیکر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به تازگی یک شهروند افغان در فرانسه با اتهام داشتن ارتباط با تبلیغات داعش بازداشت شده و به گفته او این موضوع نشانه از تغییر در نوع تهدیدهای داعش و القاعده است. فرانس پرس هرچند نگفته که این افغان به اتهام کدام رویداد، کجا و چه وقت بازداشت شده، اما به گفته هیکر الهامگیری از داعش و القاعده یک نوع جدید از تهدید به شمار می رود.
به نظر می رسد که از سال 2022 به این سو گروه دولت اسلامی یا داعش ظرفیت محدودی برای انجام حملات پیدا کرده است، اما تا هنوز این موضوع بر اروپا تأثیر نگذاشته. حتی اگر آنها تلاش انجام حملات هدفمند را هم کردند، ناکام شدند. این روزها تروریسم الهام بخش یک تهدید اصلی به شمار می رود. همین چند روز پیش در فرانسه یک افغان بازداشت شد که تحت تاثیر تبلیغات داعش قرار گرفته بود.
یک مقام امنیتی فرانسه که نخواست نامش فاش شود به فرانس پرس گفته که داعش زمان در سوریه و عراق پایگاه‌ها و مرکزهایی داشت، اما به گفته او اکنون در آنجا از هم پاشیده و ضعیف شده است. مقام‌های فرانسوی این اظهارات را در 13 نوامبر به مناسبت دهمین سالگرد حمله خونین پاریس که از سوی داعش انجام شده بود بیان کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش در 13 نوامبر سال 2015 بر یک سالن کنسرت در پاریس و در چند رستوران، کافه و یک استادیوم فوتبال اطراف آن حملات مسلحانه و انتحاری انجام داد. در آن حملات 130 تن کشته شدند. به گفته یک منبع امنیتی فرانسه، از زمانی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2019 در سوریه و سپس در سال 2022 ایمن الزواهری معاون رهبر القاعده در کابل کشته شدند، رهبری هر دو گروه تضعیف شده است. بر اساس گزارش‌ها رهبر کنونی القاعده سیف العدل و رهبر دولت اسلامی یا داعش ابو حفص الهاشمی القریشی مانند رهبران پیشین خود الزواهری و بغدادی نام و شهرت ندارند. با گفته مقام‌های فرانسوی این رهبران اکنون توانایی مدیریت درست گروه‌های خود را نیز ندارند. یک منبع امنیتی فرانسه درباره شمار کنونی افراد داعش نیز برخی آمار ارائه کرده است. با گفته آنان در حال حاضر میان 1000 تا 1500 عضو داعش در سوریه فعالیت دارند. در افریقا شمار جنگجویان داعش بین 6 تا 7000 تن برآورد شده است. در گزارش درباره شمار احتمالی اعضای شبکه القاعده چیزی گفتن نشده است. همچنین به حملات و تهدیدهای داعش در آسیا از جمله افغانستان و ایران اشاره شده، اما مقام‌های فرانسوی گفتند که حکومت طالبان در برابر داعش مبارزه مؤثر انجام داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگران هستند که توقف واردات دوا از پاکستان باعث کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا، معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دواست، حکومت طالبان می خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه های بدیل سهولت های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازه که با آسان ترین طریقه و ساده ترین طریقه راه را برای ما ایلا کنه، که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، که این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
رابطه شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 15,000 قلم دوا میآید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شماره از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
کدا با کیفیت وی که بی کیفیت وی،
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت، ما به آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه ترخم مسدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. رابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید، ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حال است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای این حکومت، از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یک وزارت مالیه طالبان منتشر شده، آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان با نانسما مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او، تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تاکنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد